بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروز چند تا نکته راجع به همین امور اعتباری عرض میکنم و انشاءالله فردا هم یه جمع‌بندی این بحث و حالا این بحث اعتباریات تمام انشاءالله از شنبه ادامه اون بحث شرکت. یعنی فعلا تا اینجا صحبت این بود که یعنی خود این شرکت ها که امور اعتباری هستند اینها ارزش دارند یا نه، شرعاً معتبرند یا خیر. ببینید توی فلسفه یه بحثی هست به اسم نفس الامر و این که میگن که هر چیزی صدق و کذبش به اینه که مطابق با نفس الامر باشه. نفس الامر رو بعضی ها معنا میکنن یعنی واقع، یعنی هر چیزی که مطابق با واقع میشه صادق، هر چیزی که خلاف واقع میشه کاذب. بعضی ها اینجوری معنا میکنند. ولی علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده نفس الامر یعنی نفسهو، نفس الامر یعنی نفسهو، به عبارت دیگه اسم ظاهر به جای ضمیر نشسته، همون نفسهو، هر چیزی خودش. نفس الامر هر چیزی هم مناسب با خودشه. امور تکوینی واقعیتشون میشه خارج، اما امور اعتباری نفس الامرشون خود اعتباره، خود همین اعتبارا. یه امر اعتباری اگر اعتبار شده میگیم صادق، اگه امر اعتباری اعتبار نشده میشه کاذب. یکی میگه اسم این بچه چیه، مثلا میگیم علی، اگر واقعا اسم علی رو روش گذاشته اند به ما گفتیم علی صادقه، اگه اسم علی روش نگذاشتن به میگیم علی این کاذبه، واقعیتی نداره. امور اعتباری اعتبارشون به خود اعتباره. حالا اعتبار کننده کی باشه که آقا فرمود، حالا روشن میشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که اینجوری بگیم امور اعتباری دست معتبر معتبر است. یه معتبرم اضافه کنید. اینو توی این چند روزه چند بار گفتم، من بگم اسم این بچه علیه فایده نداره، پدرش باید اسمشو بگذاره علی. من بگم اسم این خیابون چیه، ملاک نیست، شهردار باید بگه. معتبر معتبر. به عبارت دیگه بعضی از امور تکوینی هست، بعضی از امور تشریعی. حالا ما مثال رو همش تو شرعیات مثال میزنیم. بعضی امور تکوینی هند. امور تکوینی یعنی چیزی که دست شارع به ماهو و شارع بهش نمیرسه، اگر دست بهش میرسه دست تکوین، دست خدا به عنوان خالق نه به عنوان مشرع. مثلا فرض کنید که مثل بلوغ یا مثل عقل یا وقت، مثلا میگیم وقت نماز ظهر شده یا نشده، اینجور امور امور تکوینی هست، مثلا تکوینا این بابا عاقله یا عاقل نیست. اینا که ید شاره دست شاره بهش نمیرسه، اینا امور تکوینی. یه اموری هم هستن تکوینی هست ولی شارع میتونه یه نوعی توش دخالت بکنه. مثلا فرض کنید استطاعت در باب حج یه امر تکوینیه، هر کسی مثلا اون مقدار سرمایه ثروت داره باید حج بره، هر کم نداره نره، یه امر تکوینیه. اما شارع میتونه توش دخالت بکنه. مثلا شارع بفرماید که این شخص باید خمس بدهد و چون باید خمس بدهد پس مستطیع نیست. یا مثلا این الان درسته که پول داره اما بدهکاره و واجب است اداء دین بکنه و چون واجب اداء دین بکنه مستطیع نیست. یعنی میتونه شارع تشریعا دخالت بکنه تو این امر تکوینی. مستطیع را بگه مستطیع نیست، یا غیر مستطیع را بگوید مستطیع هست. تو باب خمس هم مثلا همین جوره، یا تو باب زکات همینطور. این دو قسم. قسم سوم یه اموریه که تشریعیند و فقط به ید شارعه. اولی چیزیه که اصلا به ید شارع نبود، دومی میتونست بید شارع باشه، سوم چیزیه که 100% بید شارعه. اینم که روشن مثالش، مثل همه احکام شرع، همه احکام شرع امور تشریعی هست و بید شارع هست. چهارم یه اموری که هم میتونه به دست شارع باشه هم میتونه به دست عرف باشه. مثلا فرض کنید مثل نیابت، بیم فلانی نایب فلانیه، عرف میتونن این کارو بکنن. عرف یک کسی رو نایب خودش قرار میده، یکی رو وکیل خودش قرار میدهد. شارع هم گاهی وقتا این کارو میکنه. شارع میاد میفرماید مثلا مجتهد ولی فقیه حاکم شرع نایب من است. گاهی شارع نایب و تعیین میکنه، گاهی عرف. پنجم یه امور، خب اگر تعارض باشه شرع مقدمه، اگر نبود که هر دوش معتبره. پنجم یه اموری که فقط به ید عرفه نه به ید شارع. امور اعتباری یا تشریعی که فقط به دست عرف نه شارع. آقای ناینی تو همون کتاب عجبد و تقریرات یه جاشی، حالا توی بحث یا نه این بحث اینجا، ولی یه جایی این رو گفته که اموری که به ید عرف باشه و دست شارع نباشه، من مثالی برش پیدا نکردم، این آقای ناینی فرموده، ولی مثال زیادم داره. مثلا فرض کنید کیفیت عزاداری. شرع اومده فرموده که عزاداری برای سید الشهدا علیه السلام بکنید، اما اینکه چه جوری کیفیتش به سینه زنی باشه یا به زنجیر زنی باشه، نمیدونم علم سیاه بلند کنید یا یه جا نخل بلند میکنن، یه جای دیگه یه کار دیگه میکنن، یه جا گل میمالن به بدنشون به سر و کلشون، اینا کیفیت عزاداریه. اینا هم ربطی به شرع نداره. اگر در یه زمانی هم در یه جایی عرف شد یه عزاداری یه جور دیگه باشه، مثلا فرض کنید اگر یه جا رسم شد که هر وقت عزیزی رو از دست میدن لباسشون رو وارونه بپوشند و اینا نشونه عزاداری باشه، اون موقع ما میگیم که اونجا توی محرم و سفرم مثلا لباسشون رو وارونه بپوشد. نه گفت نه چارمون بود که هم شر میتونه بگوید هم عرف، یه چیزی که نه فقط عرفه و شر هیچی نگفته. ایشو گفت مثال نداره، میگم نمیشه مثال بزنیم مثل اینا. یا مثلا فرض کنید پس عزاداری کیفیتشان، نه اصل عزاداری ها، کیفیت عزاداری عرض کردم عرفیه نه شرعی. یا اینکه مثلا فرض کنید که احترام یا توهین، اینکه مثلا الان تو عرف ما متعارف شده که یه نوع احترام اینه که جلو پای یه نفر بلند بشی، یعنی که شرع نگفته. اینکه قیام برای یک نفر نوعی احترام است، شارع گفته احترام بکنی، اما نگفته که جلو پای کسی بلند شید. بله؟ روایتی حتی اینجوری هست که جلو پای پیغمبر بلند شدن، پیغمبر نهی کرد، اینجوری هست. یا اینکه مثلا توهین، اگر توی یک جامعه عرف بر اینه که بلند شدن احترام باشد، حالا یک جایی بزرگی وارد شد، یکی بلند نشد عمدن با قصد، این توهینه. این که چی احترامه و چی احترام نیست و چی توهین است، اینو به ید عرفه نه به ید شاره. یکی جا احترام اینه که دو نفر که به هم میرسن کلاشونو بلند کنند، کلاشو بلند کنه دوباره بزنه سرش، میشه احترام. یه جا احترام اینه که دو نفر به هم میرسن بینیشونو به هم بمالند. هر جای احترام تابع عرف همون جاست، شرع هم توی این چیزا دخالت نمی کنه. یعنی اینا رو دارم مقدم میشنم برای همین که اینا رو بگم، که میخوام بگم در آینده بگم شرکت یک امر اعتباریه و فقط هم به ید عرفه نه به ید شرع. که متاسفانه بعضی خیلی حرفای سستی اینجوری، یک کسی تو یک کتابش نوشته که شرکت ها اعتبارشون از باب ولایت فقیهه، ولی فقیه مثلا شرکت رو معتبر میکنه. این حرفا خال بگیر، مثلا اون موقعی که ولایت فقیه قبل از انقلاب چی شرکت ها اعتبار داشت یا نداشت، یا همین الان تو کشورهایی که حکومت اسلامی نباشد و ولایت فقیه نیست، آیا اونجا شرکت اعتبار نداره؟ خیلی حرفای بیربطه. بله، همون که اون آقا فرمود که اگر که تعارض بشه بین شرع و عرف، عرض کردم خب شرع مسلم مقدمه. خب پس امور شد پنج قسم که حالا بعد میخواییم بگیم که این شرکت ها جز کدام قسمت. نکته دیگه اینه که گاهی تو این اعتبارات شرعی و عرفی، گاهی شرع عرف را تخطئه میکنه، گاهی شرع عرف را تخطئه نمیکنه اما خلاف عرف شارع میگوید. یعنی فرمایش شارع یه چیزه، عرف یه چیز دیگه میگه. مثلا فرض کنید که در باب طهارت و نجاست به این که چه چیزی قذره یا چی قذر نیست، گاهی شارع یه چیزی رو میفرماید که این طاهره، در حالی که عرف همونو میگه قذره. یه سوسک شارع میگه پاک، ولی عرف اینو قذر میدونن دیگه. یه چیزی رو شارع میگه قذر نیست، پلید نیست، عرف میگه هست. کسی خاک به مال به دست و صورتش یا تیمم بکنه، تیمم رو شاره میگه یه نوعی طهارته، عرفم خاک مالیدن به صورت و دست را یه نوع قذر میدونه. یه مواردی هست که پس عرف با شرع مختلفه. حالا گاهی شرع میخواد بگه عرف اشتباه میکنه، یه مواردی هم نمیخواد بگه اشتباه میکنه، ولی میگه مثلا این پلید نیست، عرف میگه پلید هست. تو پاکی و نجسی و موارد نجاسات مثال خیلی زیاد میشه بر این پیدا کرد که نظر شرع با نظر عرف دو چیزه. مثال خیلی واضحش اینه ها، بچه‌ای که از زنا متولد شد، بچه‌ای که از زنا متولد بشه، عرف این رو بشه ولد یا ابن میگویند، میگن این فرزند کیه دیگه، نمیدونم یه آزمایش و فلان بگیرید و این بچه که. شرعن بگه کسی که از زنا متولد شد 100% بچه اون نیست. یعنی گاهی شرع عرف و تخته میکنه، گاهی حالا تخته نمیکنه، ولی شرع یه چیز میگه، عرف یه چیزیه. عرف میگه این فرزند فلانی هست، شرع میگه این فرزند او نیست. البلد للفراش ولی الاهر الحجر. نکته دیگه اینه که اعتبارات شرعی، اونه که شرع میخواد اعتبار بکنه، دو جوره. یه مرتبه یک امری امر حقیقیه و شارع بر این امر حقیقی یک امر اعتباری رو بار میکنه. یعنی امر اعتباری مترتب بر یک امر حقیقی است. گاهی یک امر اعتباری مترتب بر یک امر اعتباریه. اولیش مثل این که اتلاف مال مردم یه امر حقیقیه. حقیقتا یه نفر میزنه مال مردمو از بین میبره، این یه امر حقیقیه واقعیه. اما ضامن بودن یه امر اعتباری است که این امر اعتباری مترتب بر اون امر حقیقیه. بعضی وقتا اینجور اعتبارات شرع یعنی یک مبنای حقیقی داره اما یه امر اعتباری بر او بار شده. گاهی وقتا یه چیزی خودش اعتباره و یک اعتبار روی اعتباره، اعتبار مترتب بر اعتبار. مثلا فرض کنید که مثلا زنا یا سرقت، اینها با این عنوان و با این وصف سرقت بودن این یک اعتباره. برداشتن مال مردم این که سرقت نیست. توی یه شرایطی یک عنوان اعتباری رو این برداشتن بار میشه که میگن سرقت کرد. پس سرقت یک امر اعتباریه. بعد وجوب قطع ید سارق یعنی حد سرقت، اینم یه امر اعتباریه، میشه اعتبار بر اعتبار. زنا امر اعتباریست، مثلا تفاوت بین زنا و نکاح به اعتبار دیگه، تفاوتش به همون یه عقد خوندن و نخوندن دیگه. پس اینکه چی زناست به یک اعتباره. بعد ولی این اعتبار یه اعتباری برش بار میشه و اونم این که حد شرعی داره. اون حد شرعی، وجوب حد شرعی یه حکم تشریعی است. حکم تشریعی میشه اعتبار مترتب بر یک اعتبار، اون اعتبار مترتب بر یه امر تکوینی. بله بله. نکته بعدی اینه که بله میشه، بله میشه، مثلا فرض کنید توی اون مواردی که مثلا مثل این بازی های رایانه، اینا همشو اینجوریه. نه این اگر که اون رو بخواید بگوید اونجوری باید. یه روزی اینو اشاره کردم که گفتم که یک تعقل اولیه داریم و ثانویه، یا ادراکات اولیه و ثانویه و اون همینه که یه وقت مثلا من یک چیزی رو اعتبار میکنم، الان حرف زدن من اعتباره، ولی همین حرف زدن رو از باب اینکه زبونم داره حرکت میکنه یه صوتی ایجاد میشه، اینش که حقیقیه، اینی که اعتبار نیست. یعنی همون اعتبار رو یه جور دیگه که بهش نگاه کنید حقیقته، غیر از اون اثر منتظرش، یعنی اثر دیگهش. حلوا حلوا دهنو شیرین نمیکنه، ولی دهنو که آب میاندازه. ببینید این الان حلوا حلوا اعتباره یا حقیقته؟ اثر حلوا اینه که دهنو شیرین کنه و شکمو سیر کنه، اما حلوا حلوا گفتن دهنو آب میاندازه، اینم یه امر تکوینیه، اما دهنو شیرین نمیکنه، شکمم پر نمیکنه، ولی زابش میگیم اعتبار. یعنی اون اثری که ازش انتظار میره دا نداره، اثر دیگه داره دا. دلیل بر بله اعتبارش میشه. بله، مطلب بعدی، این دو تا نکته که حالا عرض میکنم مهمه. ببینید توی اعتباریات یه مرتبه یک اعتبار برای شارع خیلی مهمه، یه مرتبه یه اعتبار اهمیت زیاد نداره. اگر یک اعتباری مثلا فرض کنیم مثل طهارت و نجاست، این خیلی برای شارع مهم نیست، بنای شارع هم بر اینه که تو این چیزا خیلی دقت نکنید. بله، آیت الله حائری رضوان الله علیه میفرمود که این روایتی که میفرماد آدم تو نماز خون دماغ شد، امام علیه السلام میفرماد که نگاه نکنی خون داره کجا میریزه و نمازتو بخون. این که خود شرع داره میفرماد وقتی خون دماغ شدی نگاه نکن، چون اگه نگاه کردیدی ریخ به لباس که نمازت باطل میشه دیگه. چشمتو ببند، خون دماغم کسی نمازتو بخون. اگه دیدی ریخ زمین پاشید به پاها، نماز باطل میشه، ولی نگاه نکنی نماز بخونید. میفرمود که از این روایت به دست میاد که یعنی شارع طهارت و نجاست واقعی رو نمیخواد و بنای شارع هم بر اینه که اینجاها دقت نکنید، احتیاط نکنید. یه اعتباراتی اینجوریه، یعنی شارع نمیخواد اهمیت زیاد بده، معمولی هرچی پاک چیم نجس نجس معمولی، اما یه جاهایی برای شارع خیلی مهمه. مثلا فرض کنید بحث نکاح برای شارع خیلی مهمه، اون جاهایی که برای شارع اهمیت خیلی زیاد داره سببشو نهایت شل میگیره، نه دقیق. اون که خیلی مهمه ها، اون جاها خیلی خیلی اعتبارش رو آسون میگیره. مثلا فرض کنید نکاح رو شارع برش واقعا مهمه، زنا واقعا برای شارع مهمه، حدش هم میدید چه از سخت میگیره شارع مقدس، ولی سبب نکاح رو بسیار آسون میگیره. فرض کنید که آیا صیغه نکاح باید عربی باشه یا فارسی؟ هم طور نیست. شاید من بیام تو باب بی، شاید تو بی بگیم که صیغه باید عربی باشه، ولی تو نکاح میگیم عربی نمیخواد، فارسی هم طور نیست. شاید مثلا فرض کنید که تو باب بی بگوییم که ثمن معامله اگر مشخص نبود بی باطله، اما تو باب نکاح میگیم اگه مهر مشخص نبود باطل نیست. اگر که تو باب بی مثلا فرض کنید که صیغه رو اشتباه خوندی، تو باب بی صیغه رو اشتباه خوندی، خب میگیم باطله دیگه، اما تو باب نکاح صیغه رو اشتباه خوندید نمیگیم باطله. تو اونجایی که برای شارع مهمه سببش آسون گرفته میشه. ولذا مثلا ببینید میایم تو باب نکاح میگیم که شما انکه تو گفتی تورنی، زبت شده گفتی اونم تورنی، متت تو گفتی اونم عیبی نداره. گاهی مثلا اصلا صیغه نیست میگیم اونم طوری نیست، نکاح معاتاتی مثلا میگیم اشکال نداره. گاهی میایم میگیم که متع حلال، گاهی میگیم که ملک یمین، ملک یمین حلال، گاهی میگیم تحلیل، تحلیل حلال، گاهی میگیم امرأتا مؤمنتا ان وهبت نفسها للنبی خالصتا لک من دون المؤمن، یه زنی خودشو ببخشه به پیغمبر، اینم دیگه صیغه نمیخواد، حلاله. من شار این که برش خیلی مهمه، سببشو آسون میگیره که مردم تو گناه نیفتند. همین دیگه خواهم دیگه احتیاط عکس این مطلب دومیه که میخوام بگم. ببینید احتیاط تو این چیزایی که برای شارع خیلی مهمه، احتیاطش این نیست که مطابق با واقع، مثلا تو پاکی و نجسی اگه گفتن احتیاط کنید، احتیاط نباید بکنید، یه وقت احتیاط نکنید، ولی حالا اگر یک کسی میخواد احتیاط بکنه، احتیاط تو پاکی و نجسی یعنی چی؟ یعنی که مطابق با واقع دی بیرم واقعنی پاکی یا نجسه، اینم میگن احتیاط. نمیدونم اینه که دوبار آب بکشی، شما سه بار آب بکش، اینم میگن احتیاط، درست؟ یعنی یک کاری بکنیم که مطابق با واقع باشد. اما مثلا تو چیزایی که برای شارع مهمه، احتیاط به معنی مطابقت با واقع نیست. اونجا احتیاط نه یعنی مطابقت با واقع. مثلا فرض کنید که تو باب نکاح احتیاطش به چیه؟ حالا یک کسی گفت انکه تو، این حیر و حلقی جیمی فلان نگفت، صیغه که خونده درست یا باطله؟ درست، احتیاط به اینه که درسته. همیشه احتیاط در باب نکاح به اینه که درست باشه، نه اینکه احتیاط به اینه که نادرست باشه. هیچ وقت احتیاط تو باب نکاح رو با احتیاط مثلا تو باب صلات یکی معنا نکنیم. تو باب صلات احتیاط یعنی اینکه مطابقت عمل با واقع، اما تو باب نکاح احتیاط به معنی آسان گرفتنه. این معنی احتیاطه، نه یعنی مطابق با واقع. نه من خانه اون دقت قطعا لازم نیست. خب پس اگر یک امری برای شارع مهم بود، سببش چیه؟ آسونه، سببش مهم نیست، به احتیاطش هم به اینه که دقت زیاد تو این چیزا نکنیم، مطابقت با واقع هم لازم نیست، بلکه همین سهل و آسان گرفتن، این احتیاطشه. بله خیلی خوبه دیگه، نه دیگه خیلی خوبه دیگه، این معنیش اینه که کار مردم راحت بشه. بله زنازاده کم میشه دیگه. بله خیلی خوبه، این که بد نیست. خب حالا این رو بر این گفتیم، اگر بیام بگم احتیاط تو چیزهای مهم، احتیاط یعنی اخذ به اهم، این معنای احتیاط باشه، نه یعنی اونی که مطابق با واقع، چون اصلا اعتباریات که واقع ندارند. و بحث ما وقت راجع به این شرکت های تجاری و بازرگانی، اینا احتیاط کردن یعنی اخذ به اهم، اخذ به اصله، اخذ به چیزی که فایدش بیشتره. الان مردم اگر برن با یک شخص معامله بکنند، تضمینش بیشتره یا با یه شرکت معامله کنند؟ ببینید شارع این برش مهم هست که تو معاملات مردم دعوا پیش نیاد، قبل پیش نیاد، قش پیش نیاد، ضرر پیش نیاد، اینا برای شارع مهمه دیگه. اینکه این همه تو معاملات دقت میکنند که نمیدونم صیغش اینجوری باشه، خیارش اونجوری باشه، شرایط اونطوری باشه، اینا برای چیه؟ برای اینکه دعوا درست نشه بین مردم. تضمین مال مردم برای شارع مهمه. حالا این دوتا کدامش مهمتر است؟ و خیال مردم راحته. یه کسی بره یه یخچال از یه نفر تو خیابون دست فروش یه یخچال از اون بخره یا از یه شرکت بخره، همه اینو قبول دارن که خریدن از شرکت ضمانتش بیشتره، مصلحتش بیشتره. و احتیاط تو این امور، گفتم احتیاط تو باب پاکی و نجس یه چیزه، تو طهارت و نجاست، احتیاط تو بحث نکاح گفتم یه چیز دیگه است، احتیاط انجام اینها. تو باب معاملات رعایت احتیاط یعنی رعایت به اصله، اخذ به اهم، اخذ به چیزی که مفید تره. اگر اینجوری معنا کنیم، و اصلا احتیاط اصلا به اینه که شرکت ها چی باشند، معتبر باشند و با اونا معامله بشن. این تا اینجا انشالله فردا یه جنبنده میکنم رو این بحث این دو سه هفته انشالله. و سلام الله علی محمد.